لطف دارید و همیشه با ما همراه هستی. در بازه ساعت 17 تا 20 هم این توفیق و این سعادت برای ما هست که با برنامه روی موج مقاومت همراه شما باشیم از شنبه تا چهارشنبه و مفتخریم به همراهی شما با این مجموعه برنامه ها. 3955 در اختیارتون هست سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو تبیین که میتونید از این طریق نقطه نظرات ارزشمندتون رو با ما به اشتراک بگذارید. به این پرسش هم امروز ازتون خواهش کردیم که پاسخ بدید، اون هم این که اگر بخواید جمله‌ای رو به دانش آموزان غزه بگین اون جمله چیه، اون جمله رو برای ما به 3955 بفرستید و در برنامه مشارکت بکنید. این رو هم بگم که هر روز به دو نفر از هموطنان ارجمندمون به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا میشه که همه روز ساعت 7:30 صبح روی کانال رادیو تبیین در پیام رسان ایرانی بله اسامی دو نفر برنده اعلام میشه. انشالله که شما هم جزو برندگان ما باشید. جناب آقای مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی پیامک فرستادن، نوشتن سلام، عصرتون بخیر، عصرتون بخیر، خوشی، شادی و بله هفته دفاع مقدس گرامی باشه انشالله. جمله‌ای که میخوام بگم به دانش آموزان غزه، انشالله به مدرسه خواهید رفت، به زودی فلسطین آغاز خواهد شد و توصیه این که مقاومت داشته باشید، پیروز هستید. شنونده با شما 0919-47-15 نوشتن سلام، محور مقاومت اسرائیل را سیب تست سلاح‌های جدیدتان کنید، به مدد الهی پیروزی با فلسطین است انشاءالله. ای دانش آموزان غزه، به زودی کشور شما فلسطین زیارتگاه مسلمانان خواهد شد. 0935-71-80 این پیام رو فرستادم. صرف 918-96-40 گفتند شما در قلب مایی، ما شما را تنها نمی گذاریم. صفر 938-29-69 گفتند دوستان و خواهران و برادران دینیم، شما نازنینان تنها نیستید و ما با شما ایم. ۳۹۵۵ در اختیارتون هست، همچنان به ما پیامک بفرستید، به این پرسش پاسخ بدید که اگر بخواید جمله‌ای به دانش آموزان غزه بگین چی میگه؟ اخبار مقاومت روی موج مقاومت. مقاومت لبنان امروز یک شنبه مواضح ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی را هدف حملات پهپادی قرار داد. مقاومت لبنان اعلام کرد در راستای حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت آنها و پاسخ به تجاوزهای دشمن صهیونیستی به روستاهای جنوب لبنان، مبارزان ما امروز یک شنبه دو حمله هوایی را با تعدادی از پهپادهای انتحاری به مواضع ارتش دشمن در اطراف پایگاه المناره و پادگان یفتاح انجام دادند. فعالان فضای مجازی تصاویر و ویدیوهایی از آثار بر جای مانده از حملات موشکی سنگین حزب الله لبنان علیه اراضی اشغالی را منتشر کردند که نشان از شدت این حملات و خسارات بر جای مانده دارد. در این کلیپ های ویدیویی صحنه های آتش گرفتن خانه های شهرک نشینان صهیونیست در منطقه مورشت و در نزدیکی حیفا کاملا مشخص است. کلیپ های دیگری از آتش سوزی ها بر اثر حملات موشکی حزب الله لبنان به شهرک کریات بیالیک در الجلیل هم منتشر شده. ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه به حدود 290 هدف از جمله هزاران راکت انداز حزب الله حمله و تأکید کرد به حملات خود به اهداف این گروه مورد حمایت ایران ادامه خواهد داد. در مقابل حزب الله لبنان بامداد امروز در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که در پاسخ به حملات مکرر اسرائیل به لبنان پایگاه هوایی رمات دیود را با ده ها موشک مستقیم هدف قرار داده است.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید با برنامه روی موج مقاومت از رادیو تبیین. در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و مفتخریم به همراهی شما عزیزان شنونده. در این بخش ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر یاسر شامانی، کارشناس محترم مسائل بین الملل و غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز و فهیم این برنامه. آقای بهزادی سر در خدمتم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که همچنان با ما همراه هستید، این بار به شکل تلفنی محبت کردید و در برنامه حضور دارید. آقای دکتر شامانی، در حد فاصل چند روز گذشته از اواخر هفته قبل تا الان شاهد تحرکاتی در مناطق مختلف لبنان هستیم، از اتفاقی که به وسیله یک ترور در واقع خیلی نوجوان مردانه میشه گفت اتفاق افتاد و اون هم انفجار دستگاه‌های پیجر بود و بعدم حالا سایر دستگاه‌های الکترونیکی که شکل گرفت و در این حادثه بخش عمده‌ای از کسانی که مجروح و شهید شدن از غیر نظامیان و به ویژه کودکان و زنان بودند. مثل همه جنایت‌هایی که ظرف این 11 ماه گذشته اتفاق افتاده توسط رژیم صهیونیستی و بعد از اون هم در واقع حملات هوایی که اتفاق افتاد و از دیروز تا الان هم که شاهد پاسخ‌های حزب الله لبنان هستیم. در ابتدا میخوام از حضرت عالی این پرسش رو داشته باشم که اساساً آیا باید منتظر تغییر پارادایم جنگ در اون منطقه از سمت غزه به سمت شمال اراضی اشغالی و درگیری مستقیم با لبنان باید باشیم یا خیر؟
ارسلان خدمتون که رژیم صهیونیستی دچار یک بحران هست که این بحرانش رو جز با جنگ نمیتونه مدیریت کنه. این بحران دو شاخه داره. شاخه داخلیش برمیگرده به مسائل سیاسی که احزاب با هم دارن و آقای نتانیاهو باید بتونه با جنگ، با علم کردن و تکی بر این که کشور در حال جنگ هست، صندلی قدرت خودش رو حفظ کنه و نگه داره. و بحران خارجیش برمیگرده به این مسئله که رژیم صهیونیستی حقیقتاً توان مبارزه و تقابل با جمهوری اسلامی ایران رو نداره. پس سعی میکنه از طریق این که ایران رو سعی کنه در تقابل با بقیه کشورها قرار بده، بتونه این تهدیدی که برای خودش احساس میکنه و این تهدید رو بسیار جدی داره میبینه، تهدیدی است که موجودیتش رو و بقای سیاسی کشور خودش رو، رژیم صهیونیستی رو در خطر میبینه به واسطه این تحریم، سعی میکنه که خودش رو کنار بکشه، یک جریانی رو به وجود بیاره که کشورهای قدرتمند نظامی جهان مثل آمریکا، مثل انگلیس، مثل فرانسه، این کشورها رو در تقابل با جمهوری اسلامی ایران قرار بده.
بله.
از این جهت سعی میکنه که جنگ رو در منطقه ادامه بده. جنگ براش یک راه نجات هست و هرچی این جنگ ناجوان مردانه تر، هرچی این جنگ بیشتر در انظار عمومی مورد توجه قرار بگیره و هرچی این جنگ تأثیرگذارتر و دغدغه‌مندتر
باشه،
بله، پرسروصداتر باشه، به هدف خودش بیشتر میده. از این جهت گمان بنده بر این هستش که رژیم صهیونیستی سعی میکنه فرار به جلو داشته باشه و جنگ رو در غزه سعی کنه کمتر ادامه بده و تمرکزش رو بیاره در جبهه جدیدی که میتونه جامعه جهانی رو حساس کنه نسبت به اون، و این جبهه جدید فعلا میتونه لبنان باشه.
بله.
پس احتمالش به نظر بنده وجود داره که جبهه جدید رو باز کنه، جنگ رو تغییر موضع بده، از نوار غزه به سمت جنوب لبنان و کشور لبنان.
و یک مؤلفه دیگری رو البته شما بهش اشاره کردید که میخوام خواهش بکنم راجع به اون بحث بکنیم الان، این که خب به هر حال همه میدونن که دیگه واقعا توان ارتش رژیم صهیونیستی توان این جنگ فرسایشی رو واقعا دیگه نداره، اون هم نه دیگه با گروه کوچکی مثل حماس، با حزب الله لبنانی که همه از ابعاد تسلیحاتی و تبحر اونها مطلع هستیم و به ویژه به هر حال رژیم صهیونیستی هم یه تجربه جنگ 33 روزه هم باشون داشته. آیا واقعا فکر میکنید که ارتش رژیم صهیونیستی هرچند با کمک یاران غربی خودش توان رویارویی با جبهه مقاومت رو داشته باشه؟
ببینید دو تا مسئله شما مطرحی فرمودید، یکی اینکه ارتش رژیم صهیونیستی توان مقابله رو داره، یکی اینکه یاران غربیش وارد کار بشن.
بله.
اگر یاران غربیش یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه و بقیه کشورها، ناتو وارد کار بشن، قضیه متفاوت میشه، ولی این کار رو نمیکنن. چرا این کار رو نمیکنن؟ چرا؟ چون اگر آتش جنگ در منطقه افروخته بشه، بازی به سمتی میره که دیگه از دست قدرت‌ها خارج میشه و ممکنه یک تغییر ساختار در منطقه داشته باشیم. و این تغییر ساختار ممکنه به سمتی بره که بتونه ساختار قدرت جهانی رو تغییر بده. آمریکا، انگلیس و بقیه کشورها از این چالش و از این افروخته شدن جنگ که ممکنه ساختار قدرت جهانی رو تغییر بده میترسن، چون اگر ساختار قدرت تغییر کنه، هر چه باشه دیگر ابرقدرت مطلق جهان آمریکا نخواهد بود.
بله.
پس رژیم صهیونیستی دوست داره جنگ رو گسترش بده، ولی آمریکا بهش اجازه نمیده چون میترسه که اگر ساختار تغییر کنه قدرت و اون بازیگری اصل خودش در منطقه از دست بده. پس این که آمریکا و
این مؤلفه که آره فرض کنیم ناتو و کشورهای غربی بیان به کمک، میفهمم اینجوری با این استدلال نمیشه.
بله در شرط فعلی ورود نخواهند.
بله
اما اینکه ارتش رژیم صهیونیستی توان مقابله با لبنان رو داره، ما در حال حاضر شاهد جنگ یک کشور با یک کشور نیستیم. یعنی شاهد جنگ کشور لبنان با کشور، حالا رژیم صهیونیستی کشور که نیست ولی با رژیم اشغالگر قدس نیستیم، رژیم اشغالگر صهیونیستی نیستیم. اون چه که ما شاهد جنگیشیم، شاهد جنگیدن ارتش رژیم صهیونیستی با حزب الله لبنانیم، یک گروه نظامی، یک جناح نظامی، یک میلیشیا هستیم.
بله.
این تجربه تاریخی به ما نشون داده که رژیم صهیونیستی رقیب و حریف این میلیشیا نبوده، ما چندین جنگ انجام شده و نبوده، اما الان سعی میکنه با تمام توان وارد بشه و اگر این جنگ واقعا یک جنگ تمام عیار بشه، من فکر میکنم که اون اهدافی که رژیم صهیونیستی دنبالش هست به دست نخواهد آمد. چرا؟
یعنی اگه جنگ کاملا یه جنگ کلاسیک بشه میفرمایین؟
نه، سعی میکنه آتش جنگ رو افروخته کنه.
بله.
الان اون جریان قدرتی که مقابل رژیم صهیونیستی هست جریان محور مقاومت.
درسته، کاملا بله.
و جریان محور مقاومت به تنهایی مقابل این جریان نیست. ببینید اون چی که تا حالا رژیم صهیونیستی جنگیده با یک گروه حماس جنگیده.
بله.
گروه حماس یک گروهک ضعیف نظامی هست در محور مقاومت، اومده و الان میخواد با حزب الله لبنان به جنگه، یک شاخه از جریان مقاومت. بنده بر این گمانم که اگر واقعا جنگ تمام عیاری بشه، همونطور که ما دیدیم انصر الله یمن اقداماتی انجام دادن، همونطور که دیدیم در عراق
بیانیه دادن،
بله بیانیه دادن، اگر واقعا بخواد حمله نظامی زمینی انجام بده، با توجه به اینکه از بعضی از حدود و ثغور خروج کرده جریان رژیم صهیونیستی، احتمالاً با نه یک گروه که گروه های محور مقاومت وارد جنگ خواهد شد، و علاوه بر اون اگر جنگ رو از بعد هوایی و بعد ابعاد غیر زمینی به بعد زمینی تغییر بده، چون داره به خاک یک کشور تجاوز میکنه، به خاک کشور لبنان تجاوز میکنه، بس از درگیری با یک گروهک نظامی حزب الله تبدیل میشه به جنگ با کشور لبنان، و اون وقت تغییر پیدا میکنه تعریف جنگ و باید با ارتش لبنان به جنگ، نه با حزب الله که گروهک نظامی هست، و اون وقت جنگ تعریفش در صحنه بین الملل هم عوض میشه. اون وقت کشور لبنان به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی میتونه شکایت کنه، بقیه کشورها میتونن بیان و ورود کنن. پس من گمانم بر این هست که صحنه جنگ در صورت انجام حمله زمینی رژیم صهیونیستی به کشور لبنان تغییر خواهد کرد و براش هزینه بر خواهد بود، و به احتمال زیاد سعی میکنه که انجام حمله زمینی رو نداشته باشه، میترسه از انجام این کار، مگر اینکه این امید رو داشته باشه که با گسترش جنگ بتونه کشورهای اروپایی رو با خودش همراه کنه و آنها رو وارد صحنه نبرد کنه. این کشور هم انقدر هوشیار هستن که ابزار دست رژیم صهیونیستی نشن، حملات چیز حمایت سیاسی خودش رو دارن، مانور نظامی میدن، شو میکنن، اما وارد جنگ نخواهند شد، چون ورود به جنگ براشون یه باطلاقی هست که خودشون میدونن به نفعشون نیست و این کار رو نمیکنن. فعلا در صحنه فعلی منفعت ذات و منفعت ملی برای کشورها خیلی مهمه و رژیم صهیونیستی انقدر مهم نیست که قدرت ملی خودشون رو و اون
هژمون
خودشون رو به خطر
بدن. آقای دکتر شامانی، ما در اتفاقاتی که ظرف این چند روز گذشته افتاد شاهد تضییع حقوق مردم لبنان بودیم. حالا تاکید روی مردم لبنان میکنم چون به هر حال در حوادثی که شکل گرفت لزوماً و دقیقاً افراد عضو حزب الله نبودن که مورد هدف قرار گرفتن، حالا یا مجروح شدن یا شهید شدن یا به هر شکلی، و مردم عادی لبنان هم متضرر شدن در این فضای، حالا بعدش هم که بحث بمباران ها اتفاق افتاد. نکته اینجاست که چگونه میشه در صحنه بین الملل الان احقاق حق کرد از حقوق مردم لبنان؟
خب من یک مطلب رو نظر شخصی خودم هست عرض کنم و بعد تعریف میکنم. ما این بحث رو تو ذهنمون داشته باشیم که سازمان های بین المللی ابزاری هستن که بر قدرت ها بر بقیه کشورها اهمال نظر میکنن. یعنی من به شخصه نگاهی که دارم نگاه رئالیسته، یعنی نگاه واقع گرایانه است. تو نگاه واقع گرایانه اون چی که مهم است قدرته، بعد ساختارهای دیگر برای ابزاری هستن برای اهمال قدرت بر کشورها. در جواب اول بنده به سازمانهای بین المللی چندان امیدوار نیستم که واکنش قاطع و تمام کننده ای داشته باشن، اما برای اینکه افکار عمومی مدیریت کنیم، برای اینکه بشه تا حدودی کنترل کرد، نه کامل، رفتارهای جنایتکارانه رژیم صهیونیستو، میشه از سازمانهای بین المللی، دیوان حقوق بشر یا بقیه سازمانها استفاده کرد برای اینکه جنایاتی که داره انجام میشه، چون واقعا رژیم صهیونیستی به هیچ وجه نگاه مثبتی نسبت به حقوق بشر نداره، چون خودش رو بر اساس آموزه‌های دینیش، یعنی این که عرض میکنم شعار نیست، آموزه‌های دینی کتاب مقدسشون این هستش که قوم یهود قوم برتر جهان هست و بقیه اقوام همانند سایر موجودات مثل چهارپایان و بقیه موجودات برای این خلق شدن که بتونن خدمات بدن به قوم یهود. این باورشونه. پس همونطوری که با بقیه چهارپایان برخورد میکنن بر اساس آموزهای دینیشون و اساس اون چیزی که میگن در کتابشون اومده، با بقیه انسانها هم برخورد میکنن، پس براشون اهمیت نداره مبادا حقوق بشر. اما با فشار آوردن به سازمانهای بین المللی، با استفاده از رسانه، با مدیریت افکار عمومی و با روشنگری و تبیین جنایاتی که داره رژیم صهیونیستی انجام میده، میشه جامعه بشری حساس کرد، میشه افکار عمومی حساس کرد، میشه به قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا، انگلیس و بقیه فشار آورد که حمایت کمتر از این رژیم داشته باشن و حداقل اینه که ملزمش کنن که بیباکانه جنایت انجام نده. با همونطور که دیدیم در انگلیس بزرگترین اعتراضات مردمی انجام شد علیه رژیم صهیونیستی، چون جنایاتی که انجام میداد اون زمان، خب اون قطعی که در غزه به راه انداخت برای اینکه مردم غزه رو مجبور به ترک سرزمینشون کنه، که واقعا یک جنایت بزرگ بود، اما خب نتیجهش چی شد؟ نتیجه نداشت. اما علاوه بر افکار عمومی میشه یک مقداری برای مدیریت کند کردن چاقویی که داره استفاده میکنه، جلوی چاقو رو نمیشه گرفت، جلوی حملهش رو نمیشه گرفت، ولی برای کند کردن چاقو رژیم صهیونیستی و برای اینکه یک مقداری معتدل‌تر بشه و حمایت پشتش کمتر بشه، میشه از سازمان‌های بین‌المللی استفاده کرد، چون واقعا اقدامی که انجام داده برخلاف موازین حقوق بشر هستش.
بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر شامانی، از اینکه محبت کردید امروز هم ما رو همراهی فرمودید. بهره بردیم از نظرات ارزشمندتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید. منم از شما سپاسگزارم این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید و چند لحظه مهمان گوش‌های زیبا و لطف مردم ایران بودم. ان شاءالله که موفق و معید باشید. بهترین آرزو برای مردم دارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر یاسر شامانی، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل و غرب آسیا.
تیز است به پا خواست عالم و زمان رشته از صبح قیامت و زمین باغ تراوت صرف بسته پی تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت روح در حال رکوع درد سجاده یه دشت است، برگ در سجده و پروانه و گل غرق تشه بود، چشم جاریش خنات است خنوت است، شنگ هم هم نزو گوید با همین صبر و سکوت است. شد زمین مست و زمان مست، خاک مست و آسمان مست، آیه نازل شد و شد هر دل و جان مست، زمین زنده به عشق تو جهان مست، گل گل لفظه همه وقت از آن مست.
قدس و لنا قدس و لنا سوف نفتر فی القدس لنا، قدس و لنا قدس و لنا اخرج من فلسطین لنا، قدس و لنا قدس و لنا سوف نفتر فی القدس لنا، ولنا ولأرضنا أخرجوا من فلسطيننا.
رسخیز دل ما لحظه برخواستن و رد شدن از خود، به همین رد شدن از خود اولین شرط قیام است، شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است، با همو این بار کنار همو با یار در دل قص نشینیم بر آن سفره افطار، و نماز ایران جا چه نمازی است، عجب راز و نیازی است با امامی، دو دم حضرت مولاست به دستش، یوسفی سید و سردار و شهیدان همه مستش، به سر فاطمه آید رخ حیدر به نماید، گل خیبر شکن از تو در خیبر بگو شاید. شد زمین مست و زمان مست، خاک مست و آسمان مست، آیه نازل شد و شد هر دل و جان مست، زمین زنده به عشق تو جهان مست، گل گل لفظ همه وقت از آن مست.
قدس و لنا القدس و لنا سوف نفتر فی القدس لنا، قدس و لنا القدس و لنا اخرج من فلسطین لنا، قدس و لنا القدس و لنا سوف نفتر فی القدس لنا، البحر لنا والأرض لنا اخرج من فلسطين لنا.
خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه روی موج مقاومت از رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. شماره پیام کوتاه ما 3955 هست، از این طریق میتونید برای ما پیامک بفرستید. به این پرسش هم پاسخ بدید که اگر بخواید جمله‌ای به دانش آموزان غزه بگین اون جمله چیه، جمله مورد نظرتون رو به 3955 بفرستید، و این رو هم بدونید که همه روزه به دو نفر از هموطنان ارجمندمون به قید قرعه جوایز بسیار نفیسی تقدیم میشه. شنونده همیشگی برنامه های رادیو تبیین ویژه روی موج مقاومت آقای سید مهدی موسوی نژاد از بابل سر پیام فرستادن و نوشتند با سلام خدمت همه عزیزان، خون بر شمشیر پیروز است.
خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون،
خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا زهران جیش محمد قادم، جیش محمد قادم،
خیبر خیبر یا زهران جیش محمد قادم.
نوشتین دلنوشته شهید فلسطینی دکتر سامی الجورانی یک روز قبل از شهادتشون نوشته: خدایا به هر چه میخواهی و هر طور میخواهی مرا راضی کن، تو برای ما کافی است.
جیش محمد قادم، جیش محمد قادم،
خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا
صهیون. نترسید و نهراسید، رژیم نحس و پلید به زودی زود به دست بقیت الله الاعظم اروان و خنافدا نابودی خود یعنی صهیونیست را میبیند. آقای خانم شایسته از تهران این پیام را فرستاد.
خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا